أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي القرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عليم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تحقرون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا او کذب به آیات انه لا یفلح المجرمون. مشرکان در برابر نزول آیات الهی به جای تنبه چند تا پیشنهاد میدادن. یکی این که شما یک کتاب دیگری بیارید غیر از این. یکی این که اگر این کتاب را حفظ بکنید خطوط کلی و اون اصول اولی این رو تبدیل کنید. ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبلا فرمود به مشرکان بگو که اگر شما در معجزه بودن قرآن تردید دارید یک کتاب مثل این بیارید. این کنتون فیره بیمین با نظرنا فعتو به صورت مثل یا فلیعتو به حدیث مثل یا فعتو به عشق سوار نفتریات و معنی. اونا که از اتیان مثل قرآن عاجز شده در صدد هیله برآمدن. چندین هیله، بخشی از هیله های اونها به قرآن برمیگشت و بخشی از هیله های اونها به وجود بارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. در باره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواستن تحت احتیال بکنن که جامعه این دو بخش باشد، هم قرآن را از اعتبار بیندازن هم پیغمبری پیغمبر را زیر سوال ببرن. اون بخش از حیله ها که متوجه قرآن بود اگر اون حیله ها را به کار می بردن رسالت پیغمبر هم زیر سوال می رفت به دلیل کذاب، یا اگر رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیر سوال برود می میرد معجزه بودن قرآن هم زیر سوال می رفت به دلیل کذاب. لیکن این بخش از پیشنهاد به طرح مکارانه هر دو خطر را به همراه دارد که هم معجزه بودن قرآن را زیر سوال برد هم پیغمبر بودن پیغمبر را. گفتن که یا کتاب دیگری بیار غیر از این یا خطوط کلی این کتاب را عوض کن. اگر معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکی از این دو کار را میکرد هم معجزه بودن قرآن زیر سوال میرفت هم پیغمبری او، چون تا کنون پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادعاش این بود که این کتاب خداست بلا غیر و من هم از طرف خدا این پیام آوردم. اگر پیشنهاد مشرکان قبول بشود و این کتاب به دلخواه اونا تغییر پذیر باشد پس معلوم شد کتاب الله نیست، کتاب است که خود این شخص اونا آورده امروزم تغییر داده و معلوم شود او رسول الله نیست، این نبی نیست، این متنبی است. و هم دعوت هم دعوا هر دو زیر سوال میرد، هم حجیت قرآن هم رسالت پیغمبر. اونا به این فکر افتادن. پس دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تحدی رو نتوانستن پاسخ بدن که فأتوا بصورت مثله، آمدن طرح متقابل ارائه کردن، گفتن توی مثل این بیا، یعنی یا این تغییر بده یا کتاب دیگری بیار یا حفظ کلی عوض بکن. لذا ذات اقدس اله از چند ناحیه به این دسیسه آگاه شد، پاسخ داد تا هم معجزه بودن دعوت مشخص بشود، تا هم رسالت مدعی، هم دعوا حفظ بشود، هم دعوت، هم اعجاز قرآن، هم رسالت پیغمبر. لذا فرمود به این که اونها گفتن یا تغییر بده یا تبدیل، تو چندین جواب باید بگی به اینا که هم اعجاز ثابت بشه، هم رسالت ثابت بشه، هم اون انگیزهی که اینها را وادار کرده به طرح این مکر اون برطرف بشه، اون انگیزهشون که وادارشون کرده این بود که اینها لا یرجون لقاءنا بود، قال الذین لا یرجون لقاءنا، این همشه مطلب بکیدن تو هم مسئله اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم را مطرح بکن، تو جریان لقاء الله را طرح بکن، جریان قیامت را طرح بکن، اینکه انسان با مرگ از بین نمی رود مطرح کن که این اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم در مقابل اون قال الذین لا یرجون لقاءنا، کسی که منکر قیامت است یه همچه مطر یا در سر می پروراند، کسی که معتقد به قیامت است خواستار وحی است، امین وحی است. بعد به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که حرفات مستدل بکن. اونا گفتن یا تغییر یا تبدیل، تو از تبدیل شروع بکن، وقتی تبدیل مقدور تو نبود تغییرم به طریق اولا مقدور تو نیست، وقتی تو مجاز نبودی که اصل قرآن رو حفظ بکنی ولی بعضی از خطوط شعر عوض بکنی، خب یقیناً قدرت اون رو نداری اصل کتاب عوض بکنی. قول ما یکونو لی ان ابدله من تلقاء نفسی، اصلا یه همچین حقی برای من نیست، نه تنها من نمی کنم، برای من نیست این کار رو بکنم، من چه حقی برای این کار رو بکنم؟ خب چرا ما یکون لیه ان ابدله من تلقاء نفسی؟ معلل است به چی؟ به اینکه این اتبع الا ما یوحى الی، من از اون جهت که رسولم فقط تابعم، از تابع به ما انه تابع چه کاری ساخته است؟ از تلقا، تلقا و لقا مثل تبیان و بیان است، یعنی من از نزد خودم بیام دعوی استقلال بکنم، اگر چیز تغییر بدن به تبدیل بکنم یعنی هم مستقلن، در حالی که برای من جز پیروی سمت دیگر نیست. تابع به ما انه تابع بخواهد پیش خود کاری انجام بده یعنی مستقل. پس ما یکونو لیه ان ابدله من تلقاء نفسی، من یه همچه حقی ندارم. به چه دلیل همچه حقی ندارم؟ برای اینکه من تابعم، هیچ تابعی حق تغییر ندارد، منم حق تغییر ندارم، این برابر شکل اول است، من چون تابعم و هیچ تابعی حق تغییر ندارد، منم حق تغییر ندارم. این بحث گذاشت. پس شکل اولش اینه که من نمیتوانم تغییر بدم. چرا؟ برای اینکه من این سمت رو ندارم، هر کی این سمت رو ندارد نمیتونه تغییر بده. چرا این سمت ندارم؟ برای اینکه تابعم، هر کی تابع محض است مستقل نیست. چرا تابع محضم؟ برای اینکه کیفر در پیشه، عذاب قیامت در پیشه، لذا من ناچارم تبعیت کنم. اینی این اینه دلدار دیگه، اینی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. خب چرا تابعم؟ برای اینکه اگه نباشم جهنم است. مگه اون آیات سوره بارکی حاقه رو نخوندیم که لو تقبل علینا بعض العقابید چه می کنم من؟ خب پس این سه تا مدعاست، سه تا برهان هست، هر سن به سر شکل اول. من نمیتونم تغییر بدم، برای اینکه تغییر دادن مال کسیست که حق تغییر داشته باشد و من حق تغییر ندارم، کسی که حق تغییر ندارد نمیتونه تغییر بده. چرا من حق تغییر ندارم؟ برای اینکه من تابعم، کسی که تابع است حق تغییر ندارد، پس منم حق تغییر ندارم. چرا تابعم؟ برای اینکه اگه تابع نباشم عذاب جهنم است، اینی اخاف این عذاب ربی عذاب یوم. مشابه این تعبیر در اوائل سوره مبارکه انعام گذشت اونجا. به همین تعبیر آمده که آیه 15 سوره بارکه انعام این است: قل ادنی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. این که انبیاء علیهم السلام مخصوصا مجدون بارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عذاب قیامت استدلال میکنن فرمان از اون روز میترسن، این برای آن است که اینا که مرحله کمال رسیدن، یعنی وجد تو که اهلا للمحبه اهلا للعبادش و عبد تو که شکرن، به این مقام عالی رسیدن، اون دو تو مقام را یقینا دارن. چون در همون حدیث معروف که فبود بندگان خدا سه طایفن، یه عده خوفن من النار مثلا عبادت میکنن، یه عده شوقن الی الجنه عبادت میکنن، یه عده لسانش میند که وجد تو که اهلا للعباده یا شکرن عبادت میکنن، یعنی در طول هم هست دیگه. اونایی که در مرحله نازل هستن خوف من النار عبادت میکنن، به مقام وجد تو که اهل المحبه را نرسیدن. اما اونایی که به مقام وجد تو که اهل المحبه رسیدن، یقینا این مراحل نازل را هم دارا هستن. لذا ادعیه اونا همینطوره، مناجات های اونا همینطوره، ادله اونا همینطوره، آیات قرآن هم از اونا همین سبور رو نقل کنن. گاهی از اینا نقل میکنند به این که ما مشتاق بهشتیم، گاهی نقل میکنند به این که از عذاب جهنم میترسیم، گاهی هم وجد تو که اهل المحبه است، انما نطعمکم لوجه الله است، نه خوف من النار است. گرچه بخش های دیگر دارد یخافون ربهم من فوقهم، اما در اون بخش های اساسی در انما نطعمکم لوجه الله، چون اون که لوجه الله کار میکند هم خوف من النار را دارد و یک کمال است دیگر، هم شوقا الی الجنه را دارد، نمی کمال است. اینطور نیست که نقص باشد، که البته نسبت اون مراحل برتر اینا یه مقدار ضعیف محسوب بشن، و که نه کسی که موحد باشد خوفا من النار عبادت بکنه خوبی کمال است دیگه. بنابراین به قرآن هم از اینها با تجلیل نام کرد، اینا یخافون ربهم من فوقهم کذا و کذا، یوبن عبوسن غمتری را، یدعون ربهم خوفا و طمعا، از مردان الهی نام میکنه. خب حالا از آن است که اون چی در آیه 15 سوره مبارکه انعام آمده، یا اون چی که در این آیه 15 سوره مبارکه یونس که محل بحث است آمده، اینها هیچ مرافات ندارد با اینکه اونها دارای مقام برتری هستند. کسی که اون مقام برتر را دارد اینها را هم دارد، و اگر فقط اونها در همون فضا باشند دیگر اسره برای افراد ضعیف مثل ما نیستن. لذا ذات اقدس اله همونطوری که خودش دارای اسماء حسناست، دان فی علوبه و آل فی ذنوبه، طبق من دعای امام سجاد سلام الله علیه، انبیا همینطورن، مخصوصا وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این حال که دارای مقام درافت دبلاق مکان قاب غوثین و ادناست، از این طرف هم خدای سبحان فرمود رفت باز جناح شده باید تبعش من المؤمنی، خفض جناح بکن مثل این مرها و کبوترهایی که بچه دارن پر پهن میکنن تا بچه های اینها، جوجه های اینها، زیر پر اینها پرورش پیدا کنن، پر در بیارن، آین پرواز یاد بگیرن، بعد اینها را آزاد میکنن، تا هم همچنین باش. خب اگر وجود مبارک حضرت در همون مقام دناف زبلا باشد، حرفاش در همون حد باشد، که قابل فهم برای دیگران نیست، فقط اسبه برای همه مردم نیست، فقط برای اوحدی از زندگان خدا اسبه است. لذا تعبیرات اینها، چه تعبیرات قرآنی، چه تعبیرات مناجات دعا، چه تعبیرات روایی، چه تعبیرات اخلاق و موعظه، در سطوح مختلف است. هم خوف من النار را دارد، هم شوق الی الجنه را دارد، هم محبتن و جدو که احلان دید عباده رو دارد. این نیه خوفین از کهی تربی عذاب یوم العظیم. این تازه یه بخش از استدلال، بخش های دیگر کاملا با این فرق میکنند دیگه. سخن از عذاب و پیروبی و جهنم و اینا نیست، سخن تحلیل عقلی فهمود که اون یه سلسله ادله که در آیه قبل هم شد، یه سلسله استدلال های دیگر. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به. شما گفتید به اینکه این رو من از خود در آوردم. بالاخره الان که قسمت مهم عمر ما گذشت، در حقیقت که 40 سال زندگی کرده، یا قسمت مهم عمرش گذشت یا دوران غنیمت عمرش گذشت، بالاخره گل عمر گذشت، یا از اون بعد کمتر از 40 سال زندگی میکنه، یا برفرض هم معادل 40 سال گذشته 40 سال هم بعد زندگی میکنه، دیگه دوران غرامت است. اونا که سنشون یه قدر بالا آمده میدونن، یعنی کسی که از 40 سال گذشت میدونن، بگید تا 40 سال مثل کسی که دارای بالای کوه میرود و هرچی هست بالندگی است و رشد است و علاقه است و نشاط است و طنز است و گفتن است و خندیدن است و امید. وقتی به 40 سال رسید و آمد بالای قله، از اون بعد دیگه با ترازیر بشه، همش با دارو است، قصه و دارو و درمان و مرض. و اینطور نیست که حالا بعد از 40 سال کسی از زندگی لذت ببره. اونا که به 40 سالگی رسیدن، دوران غنیمت عمرشون رو گذشت. غنیمت عمر همین بود، حالا غرامت عمر چیست خدا میدونه. از اون بعد دیگه غالبا با دارو و قرص کم اتفاق میفته کسی از 40 بگذرد به گرفتار دارو نباشه، با دارو زندگی نکنه. نه باشه، اون با کمتر هست، منتها حالا روزه برخی از مشکلات حل میکنند، ولی حوادث دردناک دیگر هست که صبر تو به فل حلقه شجاع و فل عین قضا. همش که تنها مشکلات بدن نیست که انسان با روزه گرفتن سو متسه و حل بشه، که مشکلات سیاسی روزافزون میبینید وجود بارکه از دمیر رو به اون صورت در آورده که فرمود خاشاب تو چشم منه، استخوان گروگیر تو گلوی منه، سبر تو فل حلقه شجا و فل عین قضا. خب براخره یه مش خاک ریزه و سنگ ریزه و از خاشاک و تیغ رو بندازن بریدن تو چشم آدم، آدم چقدر میتونه تحمل کنه؟ یا هی استخون تو گلوی آدم بذارن، آدم چقدر میتونه تحمل کنه؟ براخره باز صبر باید تحمل بده. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق این تحلیل قرآنی از طرف ذات اقدس سلام عموشت بونا بگد من 40 سال را بین شما گذاروندم و با انبیای دیگر هم فرق دارم. اونا بالاخره در نوجوانی جوانی پیش پدرشون اموهاشون بستگانشون مکتب رفتن، خیلی چیز خوندن، خیلی چیز بلد بودن. در جریان یوسف پیغمبر هست که فلما بلغ اشده و آتینا و حکما و الحکما و علما، در برابره هسته موسی بود، بالاخره پیش پیر مرد مثل شعیب درس میخوند، مطالب فرا میگرفت، خیلی چیز میخوندن، خیلی چیز یاد میگرفتن، خیلی چیز مینوشتن. و من عمرم گذشت یک کلمه نخوندم، یک کلمه ننوشتم، همه رو دیدید دیگه، داییم نداشتم، نه این حرف ها رو میزدم نه اینجور میتونستم حرف بزنم. اول هم خوب حرف میزنم، هم حرف خوب، هر دو معجزه است. حرف خوب میزنم، دعوت دارم، اعجازی. خوب حرف میزنم، فصاحت دارم، بلاغت دارم، اعجازی. هیچ کدام از اینا سابقه نداشت. بالاخره اگر کسی تو این مسیر باشه، تو نوجوانی، تو جوانی، تو 20 سالی، 25 سالگی، وقتی دوران نبوغ و بلوغ فکری است، باید علامتی در باشه دیگه. دیدی هیچ کدام از اینا تو من نبود. دفعتا آمدم یه حرف زدم که احدی به جن و انس رو دعوت میکنم، تنها شما حجاز دیدید که مگه جن و انس عربی بلدن؟ یک زاویه از زوایای معجزه قرآن فصاحت و بلاغت است. وگرنه خب اونا که عرب نیستن، اونا که آذری زبانن، عبری زبانن، سریان زبانن، تازی زبان نیستن، فارسی زبانن، اونا هرگز نظیر صفحه معلقه نمیتونن بیارن چه از سر قرآن، عربی بلد نیستن. این که قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون ركنا بعضهم لبعض ظهيرا، جهان را با مبارزه دعوت میکنه، کار با عربی ندارد. معارفی درش هست، اخبار غیب درش هست، ملاحم درش هست، از گذشته درش هست، از آینده درش هست، از ازل درش هست، از ابد درش هست. ذات اقدس الهی این بحثا قبلا گذشت که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود جا به جا آدرس داد، تو اونجا نبودی ولی قضیه اینه، ما کنت ساویان فی مهدیان قضیه اینه، ما کنت لدهیم از یلغون اقلام هم ایوم یک برو بریم ولی قضیه اینه، ما کنت به جانب تو ولی قضیه اینه. در جریان نوح نبودی ولی قضیه اینه، در جریان شعیب نبودی ولی قضیه اینه، همه را آدرس میده، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی. این میشه حرف جهان. همون سخن از فصاحت و بلاغت نیست، یک زاویه از زوایای ضعیف معجزه بعد فصاحت و بلاغته، اون معارفشه، اون اخبار غیبشه، اون براغینشه، اون قوانینشه. پاسخ همه جواب دن یه سؤالی مطرح کنن تا قرآن بازگو کنن. قرآن یه کتاب ازلی و ابدی است، هر سؤالی که دارن بر قرآن عرضه بشه به قرآن پاسخ اونها رو به اختنبش خواهد داد. مشکلش اونها اینه که اساس قرآن کریم رو انسان شناسی قرار داد، فبود علوم بالاخره یا انسانی، یا اگر علوم انسانی است کاربردش به ساز و کارش در قلمرو انسانیت. اینا چون انسان را نشناختن به این صورت در آمدن که الان زهر الفساد و فی البر و بحر به ما کسبت ایده ناز. چون انسانیت را نشناختن نمیدانن که با طبیعت چگونه رفتار بکنن، همه این مظاهر طبیعت را در راستای آدم کشی و قتل و غارت و امثال ذلک به کار بردن. و هر تقدیر فرمود قول لو شاء الله ما تلوتو علیکم، اگر خدا میخواست که من اینها را نخوانم. خب این چند سالی که بعد که زندگی میکنم مثل 40 سال قبل که گذروندم، 40 سالی که قبلا گذرونده همونجا زندگی میکردم. لقد لبست فیکم عمرا، بالاخره 40 سال یه عمره دیگه، من یه عمر امتحان دادم. از این حرفات ما نبود، این ادعاهات نبود، نه اینجور حرف میزدم، نه به این مطالب دعوت میکردم، نه درسی خونده بودم. حالا آمدم از ازل حرف میزنم، از ابد حرف میزنم، از انبیا میگویم، از اولیا میگویم بدون تردید. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، یک ولا ادراكم به، این ادرا فعل ماضی است، یعنی خدا مدری است، معلم است، مربی است، او به شما درایت میدهد منتها به وسیله من. معلم شما خداست، من یه تریبونی هم. و علم الانسان ما لم یعلم، پس او ادرا، اعلم، افهم، ارشد، این فعل ماضی صیغه اول فعل ماضی من، ادراکم، او شما را اهل درایت کرده است منتها به وسیله من. بگن این حرفها رو شما کجا میفهمیدید؟ پس عمر من در بین شما بوده، نه این آیات تلاوت میکردم، نه تریبون و سخنگوی قبهی بوده. حالا هر دوست افلا تعقلون، بشینید بررسی کنید داخل. اینجا دیگه سخن از بهشت و جهنم نیست، لذا این آیه کاملا از آیه دیگه جداست. فرمود شما خواستید قرآن رو زیر سوال ببرید، زیر سوال نمیرود. خواستید رسالت من را زیر سوال ببرید، زیر سوال نمیرود. یعنی که این از من نیست که تغییر بدم، اگر تغییر بدم هر دو زیر سوال میرود. و چون در اختیار من نیست، در اختیار ذات اقدس اله هست، او خواست که شما را آگاه کنم و خواست که من برای شما تلاوت بکنم. همین قل لو شاء الله ما تلوته علیکم، این راجع به کار من. ولا ادراکم، خدا شما نسبت به اون کار شما، لقد لبست فیکم عمرا، من قبله، من 40 سال در بین شما بودم. این اصلا سابقه این چیزها نبود، این هم شاهد افلا تعقلون. این وقت استدلال میکنن که اگر شما اهل عقل باشید، اهل استدلال باشید، میفهمید به این که تغییر پذیر نیست، این حرفا شما دست من نیست، چون من نیومدم که تغییر بدم. نه، یعنی من این قرآن را در قرآن فضائلی داره دیگه، فصاحت و بلاغت است دیگه، اخبار غیب هم درش هست، ملاحم هم درش هست، احکام هم درش هست. یعنی نه، خود هر آیه ای را که بوجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاوت می کرد، معناش را خدای سبحان ادرا می کرد، یعنی درایت دادن شما به وسیله خداست، روایت این به وسیله من است، من روایت می کنم، او درایت می دهد. قبلا این حرف اصلا نبود. چه آیات مربوط به احکام باشد چه مربوط به حکم، همه این آیات که فصاحت خودشون دارن، بلاغت خودشون دارن، اخبار غیب خودشون دارن، دستورات دیگر رو همراه دارن، روایت از من، درایت از خدا، اونم که میگم از من به دستور خداست، بنابراین جا برای تغییر و تبدیل نیست. قل لو شاء الله ما تلوت علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله، قبل از این نزول قرآن. مثلا در جریان است یوسف، اونجا دارد که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه وقتی به مقداری از سن رسیده است، خداوند او را از علم برخوردار کرده است، چون بالاخره در بیت وحی و نبوت بود. آیه 22 سوره مبارک یوسف این است: ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. این دیگه ظاهرا مربوط به نبوت نیست، چون هر کسی که محسن باشد خدا او رو نبی نمی کند. فرمود او بالاخره این سوابق خوبی که داشت، ما به او حکم دادیم، حکمت دادیم، علم دادیم، سواد دادیم، فیض دادیم، بعدها کم کم مقام نبوت رسید. خب پس قبل از نبوت اینها آگاه و عالم و نگار مکتب رفته بودن، نه مکتب نرفته. چون که وجود مبارک است موسی سلام الله علیه هم این چنین بود، وقتی که وارد مدین شد در محضر و مشهد شعیب سلام الله علیه و مطالب را آموخت. آیه 14 سوره قصص این است: بلما بلغ اشده و استوا آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. این و کذالک نجزی المحسنین نشون میده که راجع به مقام نبوت و رسالت نیست، چون هر که محسن است که خدا او رو مقام نبوت نمیرساند. که وجود مبارک موسی سلام الله علیه بعد از اون تلخ، گرچه در خود مصر این گونه از مسائل شاهدی مطرح بود، ولی وقتی خدمت شعیب پیغمبر رسیدن، الا ان تعجرنی ثمانی حجج، 8 سال خدمت اون پیر بزرگوار بودن، خب خیلی از معارف را یاد گرفتن. اینها کسانی بودن، نگارهایی بودن که مکتب رفتن، ولو مکتب انبیای پیشی. اما تنها کسی که مکتب نرفته بود و مسئله آموزت مدرس شد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. فرمود لقد لبست، از حجاز اونجا این مسائل مطرح نبود. لقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. هرگز احتمال نمیدیم. سرش این است که نسق در قرآن به تخصیص ازمانی برمیگرده، و اصول نسق به اون معنا اصلا در قرآن کریم نیست. بله، و چون میدونست وقتش باقی طرزی تنظیم کرده است که تا روز قیامت بمونه، البته مقیدها داره، مخصصها داره، تخصیص و تقیید و امثال ذالک را به وسیله پیغمبر، بعد از راه پیغمبر وسیله اهل بیت علیهم السلام به همه ما فهمودن. و اگر کسی از آینده خبر نداشته باشه، علمش محدود باشه، بعد بعید بتواند برای قرون متمادی قانون رز کند. اما یک کسی که ازل و ابد پیش و یکسان هست و همه نیازها را میدونه، طرزی میتواند تنظیم بکند که با ابد سازگار باشه. این در 1400 سال قبل گفته من طرزی بشر را میآفرینم که دو تاشو شبیه هم نیستن. این حرف زده و اختلاف و السنت کن. از اون 1400 سال قبل تا الان میلیاردها نفر آمدن رفتن، الان 6 میلیارد بشر رو زمینه، دو تاشون شبیه هم نیستن. خب این حرف همون صاحب حق دیگه. فرمود من طرزی خلق میکنم که ابدا دو تاشون شبیه هم نباشن. دو تا برق شبیه هم نیست، دو تا برق شبیه هم نیست، دو تا قطره باران شبیه هم نیست. اینا همه از جایی میآیند که همشون میگن لیس کمثله شیء. این خداست. فرمود و اختلاف السنتکم و الوانکم، این و اختلاف السنتکم همینه و اختلاف الوانکم همینه. خب الان 6 میلیارد بشر رو زمینن، هیچ کدامشون یک نواخت حرف نمیزنن، آهنگا فرق، هیچ کدام شبیه هم نیستن. فرمود من اینجور حرف میزنم، کارم اینجوره. وقتی میتواند از آینده خبر بده، خب چجور میشه بالاخره الان 6 میلیارد دو نفر شبیه هم نتونه حرف بزنن، یه کسی بخواد شبیه دیگری باشه اینقدر با تکلف بکنه که بالاخره به سطوح در میاد، یا گریم بکنه که بالاخره به سطوح در میاد. اگر هیچ برگ شبیه برگ دیگر نیست، اگر هیچ انسان شبیه انسان نیست، اگر هیچ آهنگ شبیه آهنگ دیگر نیست، همه اینها آیت لیس کمثله شیئا، همه اینها از خدایی هست که لیس کمثله شیئا. لذا میگن لیس مثلی شیئا، هر موجود میگه لیس مثلی شیئا. چرا؟ بلکه من آیت کسی هم که لیس کمثله شیئا. اگر من مثل میداشتم که دیگه آیت او نبوده، من در او رو نشون میدم، او مثل ندارد منم مثل ندارد، من باید آیت او باشم دیگه. اون که صنعت است بر شامل چندین استکان رو یکسان میسازه، اون میشه صنعت. اما اونی که طبیعت است، یعنی مستقیما کار ذات اقدس اله است، این آیت خداست. خدا لیس کمثله شیء، هیچ برگی لیس کمثله شیء، هیچ قطره بارانی لیس کمثله شیء، هیچ برقی لیس کمثله شیء، هیچ تگرگی لیس کمثله شیء، هیچ آهنگی هم لیس کمثله شیء. خب این خدا از ابد هم خبر داره، طرزی قانون بندی میکنه، اومات رو جزده میکنه، بعد هم عقل را متنوع میکنه. این اختلاف اعصار با اختلاف عقول حل میشود. این اختلاف عقول کارش اختلاف اجتهاد است که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. اینا مجتهدانی هستند، مسائل گوناگون رو عرضه میکنن، موضوعات گوناگون رو عرضه میکنن، بهره های خاص میبرن. خب بنابراین اصل این نص اگر در قرآن کریم راه پیدا کند، بازگشتش به تخصیص ازمانی است. یعنی چی؟ یعنی ذات اقدس اله میدونه که قبله مسلمان ها تا فلون تاریخ بیت المقدس است، بعدم عوض میشه. اگر از اول دستور دادن که شما به طرف قدس نماز بخونید، ذات اقدس اله از اون اول برش معلوم بود که بعد چند سال باید برگردن به طرف کعبه. بعدم که برگشتن به طرف کعبه یه ده اعتراض کردن، خدا در جواب فرمود به این که اینا نمیدونن که راز و رمز این کار چی بود که ما اول گفتیم بیت المقدس بعد به طرف کعبه. در سوره مبارکه نحل آیه 101 این است: و اذا بدلنا آیه مکان آیه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. اگر ما یه آیه رو جابجا بکنیم، به جای حکم دیگر بیاریم، به جای آیه دیگه بیاریم، به بحث به ظاهر نست پس ولی روش تخصیص است، تخصیص ازمانیست، اینا خیال میکنن که بجید آره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم افترا بسته از خودش آورده. بنابراین هیچ منافاتی ندارد که یک کسی که علیم به ازل و ابد است یه قانون ازلی تصمیم بکند. الان ما تو کنار سفره قانون ازلی نشستیم، همین اختلاف السنه، همین اختلاف الوان. او گفته هرگز صده ها شبیه هم نیستن، یه کسی نیمد براخره بگه نه اینجا خلافه. فهمود هرگز رنگ ها شبیه هم نیستن، یه کسی نیمد بگه اینجا خلافه، با اینکه 1400 سال گذشته. خب 1400 سال گذشته، میلیاردها بشر دور هم دارن زندگی میکنن، چطور در باره اون تردیدی نیست؟ اینجا تردیده. این همونطوری مثلا انسان اسلامی حرف بزنه ولی بشری فکر بکنه، اینطور نیست. ذات اقدس اله لیس کمثله شیء، گذشته و آینده برای یکسانه. اگر کسی موحد باشه میگه میلیاردها سال بعد برای ذات اقدس اله نقد است، مثل امروزه. حالا اگه برای امروز، برای همین یک ساعته کسی باید قانون رو بکنه، این گرفتار تردید و تحیر و دوگانگی و ندانمکاری و سهم و نسیان نیست، میدونه دیگه. حالا اگر یه موجود یه میلیارد سال بعد را مثل الان در کف دستش بود، این مثل امروز برای امروز را قانون وضع بکنه دیگه. امروز بالاخره یک ساعت 60 دقیقه تغییر پذیره، فرمود اون نه اینطور نیست. خب در این کریمه فرمود به این که حالا باز رفتن رو مسئله تأدیب دینی، چون تنها یه جدال و یه مناظره و یه گفتگمان علمی در قرآن کریم نیست، غالبا این مسائل به مبدا و معاد مرتبط است. فهمت به این که ما که نمیخوام این مسئله اجتماعی رو مطرح کنیم که صرف این که شما حالا عاقلید میدونید که من سابقم چیه باید بپذیرید، نه اصلا کار اصل برقرار شما تشخیص ندادی. من چرا این کار رو بکنم؟ خب البته اون باز به عنایت الهی است، از ذات اقدس اله فقط بهش اعلان کرده، پیش کسی البته نیت نگرفته، اگر بوده فقط به ذات اقدس اله تفهیم کرده. میفرماد به این که حالا برقرار شما تشخیص ندی، ما یه حساب دیگری داریم و اون حراس از قیامت است. فمود فمن عدلمو ممن افترا علالله کذبن او کذب و آیاتهی انهو لا یفلح المجرمون. چه کسی ظالم تر از کسی که نسبت به خدا افترا بنده یا آیات الهی رو تکذیب بکند؟ چنین کسی مجرم و تبهکار است و هرگز مجرم اهل صلاح نیست. این کلمه عظلم در قرآن کریم در چند جا ذکر شده. در بعض موارد این عظلم که صیغه افعل هست یه عظلم نسبی است، یعنی ظالمتر اما نه نفسی، نسبی. مثل من عظلم من مساجد الله یا سکر فی هست ما ببارند دارم. در این گونه از موارد عظلم نسبی است و از اینها بالاتر اونایی که خدا را قبول دارن ولی درباره وحی و نبوت و اینها مشکلی ایجاد میکنن، این ظلمش بدتر است و نسبت به اونهایی که گرفتار معاصی دیگرن ازلم است. و ازلم مطلق کسی که مشرک باشد، ان الشرک لظلم عظیم بالقول المطلق، چون ظلم شدت ضعفش به مناسبت اون مظلوم است. یه وقت از کسی نسبت به توحید ظلم میکند، نسبت به معاذ ظلم میکند که برگشتش به توحید است، یه وقت نسبت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ظلم میکند، یه وقت نسبت به نماز روزه ظلم میکند. بدترین ظلم آن است که انسان به مقدسترین اشخاص که ذات اقدس اله هست ظلم میکند، و از اون میشه از ظلم نفسی و مطلق. در بین این ظلم ها که خیلی شدید است، دو تا ظلم را ایشون ذکر میکنن. میفرمان به این که یا انسان حقی را ابطال کنند یا باطل را احقاق کنند، یا چیزی را که خدا نگفت او بگوید خدا گفت، یا چیزی را که خدا گفت او نفی کند. فمن عدلم و ممن افترا علی الله کذبا، چیزی را که خدا نگفت به خدا اسناد بدن. شما میگید معاذالله این چیزها رو خدا نگفته، من به خدا اسناد میدم، این خیلی ظلم بزرگ است، من چرا این کار رو میکنم؟ یا نه یه چیزهایی رو خدا گفته من اونها رو نپذیرم یا شما اونها رو نپذیرید، اینم عظلم است. یه چیزهایی که جز آیات الهی است کسی تکذیب بکنن، یعنی حقی را تکذیب بکنن، این میشه عظلم. یا باطلی را تصدیق بکنه، چیزی را خدا نگفته به خدا اسناد بده، این میشه عظلم و این جرم است و جرم به فلاح نمیرسد. اما سوالهایی که مربوط مسئله درباره این که اگر تسبیح در ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تسبیح کرده این یک کمالی بر اون حضرت محسوب نمیشه که لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنه لیمشه این قلیلا، این مستحضری چون قبلا این مباحثش گذشت. ذات اقدس اله به خیلی ها نعمت علم داد، معنویت داد، کرامت داد، به همه ما خیلی از چیزها را داد. ما ها مقداری که داد حرمت شنگه نداشتیم، حالا لازم نیست که اون مراحل برتر ما بدهد. کمتر کسی است که بتواند ادعا کند که خدا هرچی من داد من حفظ کردم، خیلی کار مشکلیه. بنابراین اگر ذات اقدس الهی مقامات برتری را به عده میدهد، میداند که اینا تا کنون حفظ کردن، بعدر هم حفظ میکنن، چون میدونه اینا حفظ میکنن به اینها این کمالات میده. الله اعلم و حسبی اجر و رسالته. وگرنه علم را حتی کرامت را نم پستای کلیدی. پستای کلیدی مسئول الله اعلم و حسی و اجر رسالت است. نبوت، ولایت، خلافت، امامت اینا پستای کلیدیه. اما مجتهد بودن، حکیم شدن، مفسر شدن، عالم شدن، مرجع شدن، حتی صاحب کرامت شدن، نه کرامت ونی امامت اینا، اینا جز کمالات امتحانی است. خدا به خیلی ها میده. بعد میبینیم خیلی ها هم فن سلخ منها شدن. این بلعم باور که آدم کوچیکی نبود که جریانش تو سوره مائده و اعراف گذشت. وقتو علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا فن سلخ منها فتبعه شیطان فان الغاوین. مگه بلعم آدم کوچیکی بود؟ خب بیراه رفت. یا سامری علیه من الرحمن مگر من مایستقم آدم کوچیکی بود؟ گفت اینی قبضت و قبضت من اثر رسول. خب این علم را وسیله دنیا قرار داد. سامری که آدم معمولی نبود که، اگر اون رو نمیدید تا بتواند وسایل گوسار پرستی را بیندازه که. خدا به خیلی ها خیلی چیز داده میدهد. میبینی اینا نه، حالا یا در جلوت یا در خلوت به هم میزنن اوزارو، اینا تا همون حد نگه میداره. سمتی به اینا بده، اینا رو بالا بیاره نیست. اما یه عده در او عمر رو امتحان میدن. هر چه خدا به اینها داد سعی کردن امین الله باشن. بین این ال امانت، این قدرت امانت، این نعمت امانت، امین خدا هستن. و خدا میدونه اینها حفظ میکنن، لذا اینها رو روزانه بالا میبره. الله اعلم و حیثیت رسالته یعنی این، نه اینکه که کسی ادعا بکند خب خدا اگر به ما هم میداد ما حفظ میکردیم. خب خدا خیلی چیز به ما داد، چرا تا رو حفظ نکردی؟ چون خدا میدونه اینا حفظ میکنن، اینا رو به مقام بالا میرسونه. نه چون داد بدون اختیار باشه اینا راه افتاده. الله اعلم و حیثو یجعل رسالته، این میدونه این رسالت کجا رو بده. اما اون چی که مربوط به جریان ولایت فقیه بود، خب اگر کسی خدای ناکرده ظالمان رو کار بیاد که عادل نیست، خب مردم رو برش میدارن دیگه. ولایت فقیه بازگشتش به ولایت فقاهت و عدالت است، یعنی شخصیت حقیقی او پاسدار شخصیت حقوقی اوست. لذا شما میبینید در جریان ولایت فقیه او به خودش هم رأی میدهد. مسئله وکالت نیست که اتحاد موکل و وکیل بشه که شبهه داشته باشه. در انتخابات وکالت و نمایندگی خب این بی شبهه نیست که کسی به خودش به حال رأی بده. این به خودش رأی بده یعنی چی؟ این حق دارد که به سایر نمایند کاندیدا رأی بده. اما به خودش رأی بده یعنی چی؟ شاید اون رأی که به خودش میده مشکل قانون داشته باشه، مشکل شرعی داشته باشه، اتحاد وکیل و موکل میشه. اما اگر یک فقیهی بنا شد که به ولایت فقیه رأی بده، به قانون اساسی که مشتمل بر ولایت فقیه است یا خصوصی به ولایت فقیه رأی بده، این یه شخصیت حقیقی داره، یه شخصیت حقوقی. اون شخصیت حقوقیش فقاهت است، این شخصیت حقیقیش پاسدار اون شخصیت حقوقیه. این شخصیت حقیقیش که یک شهروند است، اون شخصیت حقوقیش داره رأی میده. باید اینجور باشه. مثلا در ولایت مسئله رأی مطرح است و او در وکالت یقدر بشکره و به هر تقدیر بازگشت مسئله ولایت فقیه هم به ولایت فقاهت و عدالت است. اینا بله از طرف حضرت وکیل عام من دیگه، چون نائبن وکیل عام من این هم. خب بنابراین از اون جهت اگر برخلاف رأی مردم قیام کرد و یعنی ظالمانه بود که مشروع نیست، و اگر مردم برو نپذیرفتن او وظیفه شرعی ندارد. او مادامی وظیفه شرعی دارد، مثل مرجعیت، مادامی وظیفه شرعی دارد که مردم به او رجوع بکنن. اگر خب مردم رجوع نکردن که تکلیف شرعی ندارد. که در جریان امر الناس هم مباهات که به امرهم شورا بینهم، مباهات جز امر الناس از امرهم است یک، از لا واجب تخییری جز امرهم شورا بینهم است چون امر الناس است دو، موضوعات و کارشناسی موضوعات جز موضوعات مستنبتن ها موضوعات آرفانی جز امرهم امر الناس است که امرهم شورا بینهم است. الحمدلله.